کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. تاریخ ایران باستان، کوروش، کروزوس و لیدیه. هرودوت در باب رفتار کوروش با کروزوس حکایتی ذکر می کند که چون مربوط به تاریخ ایران است و ضمناً طرز افکار و معتقدات و نیز اخلاق مردمان آن زمان را می رساند درک می کنیم. پس از آنکه کروزوس مورد ملاتفت کوروش شد، شاه پارس امر کرد او را از زنجیر خارج کنند و پادشاه سابق لیدی را پهلوی خود نشان و بسیار بنواخت. کروزوس خاموش نشسته و فکر می کرد و سکوت او باعث حیرت پارسی ها و خود کوروش گردیده بود. سپس او ناگهان به طرفی برگشت و چون دید که پارسی ها خانه های مردم را غارت می کنند و رو به کوروش کرده و گفت: شاها، آیا اجازه دارم بگویم در چه باب فکر می کنم یا باید خاموش بنشینم؟ کوروش جواب داد: هرچه خواهی بگو. کروزوس پرسید: این جمعیت با این مردم چه می کنند؟ کوروش گفت: شهر تو را غارت می کنند و خزانه تو را می رو بایند. کروزوس گفت: نه شهر مرا غارت نمی کنند و نه خزاین مرا می رو بایند. من دارای چیزی نیستم و آنچه می کنند با مال و منال توست. کوروش از این جواب متنبه شد و اطرافیان خود را دور کرده و به کروزوس گفت: عقیده تو در باب اوضاع حاضر چیست؟ کروزوس جواب داد: چون خدایان مرا بنده تو کرده ان تکلیف خود می دانم که اگر چیزی را بهتر از دیگران می فهمم بگویم. پارسی ها بر حسب طبیعتی که دارن اندازه نمی فهمند. اگر اکنون اجازه دهی که شهر را غارت و وجوه زیاد اندوخته کنند، بعد بر تو قیام خواهند کرد. اگر بپسندی آنچه گویم بکن. به هر دروازه چند نفر نیزه‌دار بگمار تا غارت کنندگان را تقویت کرده و به این بهانه که باید 1/10 اموال غارت شده را برای خدا نیاز داد و خواسته ها را بگیرند. به این ترتیب تو تعدی نکرده ای و هم غارت کنندگان با میل اموال را پس خواهند داد. کوروش گفت: پند تو متین است و چنان کرد. سپس به کروزوس گفت: از من چیزی بخواه و بدان که آنچه خواهی بدهم. کروزوس جواب داد: آن خواهم که اجازه دهی این زنجیر را من برای خدای یونانی که می پرستیدم بفرستم و از او بپرسم که آیا رواست خدا پرستگان خود را چنین بفریبد. سپس کروزوس شرح سوالاتی را که از معبد دلف راجع به جنگ با کوروش کرده بود بیان کرد و در آخر باز اجازه خواست که خدا را توبیخ کند. کوروش خندیده و گفت: اجازه داری که آنچه خواهی بکنی. سپس کروزوس زنجیر را با رسولانی به معبد دلف فرستاد و دستور داد که آن را در آستانه معبد گذارده و بگویند: آیا برای خدایی شرم‌آور نیست که کروزوس را به جنگ با پارسی ها ترغیب کرده و بگوید دولت کوروش را منهدم خواهد کرد و بالاخره نتیجه فتوحات کروزوس این باشد؟ رسولان مأمور بودند پس از گفتن این جملات به زنجیر اشاره کرده و علاوه کنند: آیا حق ناشناسی صفت عموم خدایان نیست؟ وقتی که رسولان به معبد دلف در آمده چنان که کروزوس گفته بود کردند، پیتی چنین گفت: خود خداوند نمیتواند از آنچه برای او مقدر است فرار کند. کروزوس کفاره گناهان پنجمین جد خود را که نیزه دار بود داد. این نیزه دار مطیع زن قدار ای شده و آقای خود را کشت و مملکتش را بی هیچ گونه حق و حسابی تصاحب کرد. خدا نهایت میل را داشت که این انتقام در زمان اولاد کروزوس کشیده شود و نه در زمان او، ولی او نتوانست آنچه را که مقدر بود تغییر دهد. با وجود این او 3 سال این واقعه را به تأخیر انداخت و باید کروزوس بداند که 3 سال پیش از این میبایست اسیر شده باشد. ثانیاً خدا او را از سوختن نجات داد و با صرف نظر از این جهات بالاخره آنچه شد همان بود که غیبگو گفته بود و بنابراین توبیخ و ملامت کروزوس بی جا می باشد. زیرا اولاً پیتی گفت که اگر کروزوس جنگ کند دولت بزرگی را منهدم خواهد کرد و اگر کروزوس با احتیاط بود می بایست بپرسد که مقصود از دولت بزرگ دولت او یا دولت کوروش است. چون کروزوس نفهمید و نخواست مطلب را روشن کند، تقصیر با خود اوست. سپس کروزوس کلمه قاطر را هم نفهمید. مقصود از قاطر کوروش بود، زیرا والدین او مساوی نبودند. مادرش دختر پادشاه ماد و پدرش دست نشانده این پادشاه و از حیث مقام پایین تر از زن خود بود. رسولان برگشته و جوابهای پیتی را در سارد به کروزوس رسانیدند. در نتیجه بر او معلوم شد که خدا تقصیری نداشته و مقصر خود اوست. هرودوت پس از این حکایت باز از هدایا و نیازهای بسیار که کروزوس به معابد آله داده بود شرحی بیان کرد و در پایان آن گوید: در لیدیه چیزهای دیدنی به قدری که در سایر ممالک هست وجود ندارد، مگر رود تمول که خاک طلا دارد و مقبره آلیات. این مقبره را تجار و پیشه‌وران و فواحش لیدیه ساخته اند. روی مقبره 5 ستون هست و هر ستون کتیبه ای دارد که معین می کند چقدر از مخارج را کدام صنف داده، و از حساب معلوم می شود که صنف فواحش یا زنان بدکار بیش از همه داده است. کلیتاً در لیدی فحشا خیلی متداول است. دختران لیدی عموماً به فحشا می پردازند و پس از اینکه جهیزی برای خود تهیه کردند به میل خود شوهر می کنند. عادت لیدیه ها شبیه عادت یونانی هاست، مگر در یک چیز که پدرهای لیدی با تن دختران خود تجارت می کنند. لیدی ها چنان که معلوم است اول مردمی بودند که مسکوکات طلا و نقره به کار بردند. بازی هایی که در یونان و لیدیه معلوم است به قول لیدی ها اختراع آنهاست و جهت اختراع این بازی ها چنان که گوید چنین بود: قحطی بزرگی در لیدیه پدید آمد و در ابتدا اهالی گرسنگی را تحمل کردند، ولی سپس چون دیدن که قحطی دوام دارد بازی‌های گوناگون به غیر از شطرنج اختراع کردند. تا یک روز خودشان را مشغول کرده و در فکر خوردن نباشند و روز دیگر بخورند. بازی شطرنج را لیدی‌ها به خودشان نسبت نمی‌دهند. قحطی چون 18 سال دوام یافت، پادشاه لیدی مردم را به دو قسمت تقسیم کرد. به قرعه نصفی در لیدیه بماندند و نصف دیگر به تیرن رفته و در آنجا موسوم به اهالی تیرن شد. تیرن چنان که معلوم است در ایتالیا می باشد. نوشته های دیودور سیسیلی راجب جنگ های کروزوس با کوروش نوشته های دیودور موافق روایت هرودوت است، به استثنای این تفاوت ها. 1. وقتی که کوروش با قشون خود به کاپودوکیه رسید، رسولی نزد کروزوس فرستاد که جاسوسی کرده و ضمناً این پیام را برساند: من حاضرم تو را بخشیده و والی لیدیه کنم، به شرط اینکه در دربار من حاضر شده و خودت را یکی از بندگان من بدانی. کروزوس جواب داد: باید کوروش و پارسی ها بندگان من باشند، زیرا سابقا آنها تبعه مادی ها بودند و حال آنکه من هیچگاه تابع کسی نبودم. 2. کروزوس به این عنوان که میخواهد عقیده غیبگوی دلف را راجع به جنگ بپرسد، شخصی به نام اوریبات را به یونان روانه کرد و در باطن به او دستور داد که سپاهیان اجیر برای وی استخدام کند. این شخص فرار کرده و نزد کوروش رفت و نقشه کروزوس را افشا کرد. این خبر در تمام یونان منتشر شد و هنوز هم اگر بخواهند کسی را بی‌شرف بخوانند گویند اوریبات است. بدخواهان ولو اینکه از دست کسی که به او خیانت کرده ان مجازات نبینند، رسواییشان پس از مرگ هم در دنبال آنهاست. باقی وقایع موافق نوشته های هرودوت است. نوشته های جستن یا تراگ پومپه مورخ مذکور گوید: کوروش از ابتدای سلطنت خود سبارس را والی پارس کرد و خواهر خود را به او داد. شهرهایی که باجگزار ماد بودند به واسطه عدم رضایت از تغییر اوضاع بر کوروش شوریدند و جنگ‌های زیاد برای او پیش آمد. کوروش اکثر شورش‌ها را فرو نشاند و به قصد بابل حرکت کرد. در این وقت کروزوس پادشاه لیدیه که از حیث توانایی و ثروت معروف بود به کمک بابل آمد و شکست خورد. پس از آن او ترسیده و به مملکت خود برگشت. کوروش که فاتح بود امور بابل را تسویه کرده و جنگ را به لیدیه برد. کروزوس شکست خورده و اسیر گردید، ولی کوروش جوانمردانه با او رفتار کرد. توضیح آنکه کوروش قسمتی از دارایی کروزوس را به خود او برگردانید و شهر بارن را هم به او بخشید. راجب بارن بالاتر گفته شد که باید مصحف باشد و آن را با صفحه البرز تطبیق می کنند. این عطوفت کوروش برای غالب و هم مغلوب مفید بود، زیرا تمام یونان همین که از جنگ کوروش با لیدیه آگاه شد، قوایش را شتابان بدانجا فرستاد، مثل اینکه نایره جنگ خود او را هم تهدید می کرد. یونانی ها با کروزوس صمیمی بودند و اگر کوروش نسبت به کروزوس رفتار بد نشان می داد، جنگی وحشت انگیز برای او با یونان پیش می آمد. چنان که پایین تر بیاید، دخالت یونان در این جنگ صحیح نیست و ذکر نوشته های هرودوت راجع به این مطلب در بحث دیگر این نکته را روشن خواهد کرد. نوشته های جستن راجب لیدیه و کروزوس موافق روایت هرودوت است، ولی این نکته مخصوصا جالب توجه می باشد که از قصد کوروش به سوزانیدن کروزوس کلمه ای هم گفته نشد. از نوشته های جستن به خوبی دیده می شود که تروک پومپه از کتب هرودوت، کتزیاس و کزنوفون استفاده کرده. استفاده او از هرودوت و کتزیاس روشن است و اقتباسی که از کزنوفون کرده پایین تر معلوم خواهد شد. سند بابلی. در اسناد بابلی که به دست آمده در سال نهم سلطنت نبونید وقایع این زمان را خیلی مختصر و چنین نوشته اند: در ماه نیسان یعنی در بهار کوروش شاه پارس با قشون خود در نزدیکی آربل از دجله عبور کرده و در ماه ایار به طرف مملکت لودی رفت و پادشاه آن را کشت و ثروت او را ربود و ساخلویی در آنجا گذاشت. لودی همان لیدیه است و در تورات مردم لیدی را لود نامیده اند. معلوم است که وقایع نگاران بابلی اشتباه کرده اند، زیرا تمام مورخین یونانی معتقدند که کوروش پادشاه لیدیه را نکشت، بلکه به عکس او مورد نوازش قرار گرفت. شاید اشتباه مذکور از اینجا ناشی شده که عادت آسوری ها و بابلی ها در این موارد برکشتن پادشاه مغلوب بود و برخلاف آن را امری محال تصور می کردند. نیز جالب توجه است که نبونید کوروش را در فتح همدان پادشاه انشان خوانده، ولی در گشودن سارد او را شاه پارس نوشته. از اینجا باید استنباط کرد که در این زمان کوروش بیشتر معروف به شاه پارس بوده. سوم، کوروش و مستعمرات یونانی. مستعمرات یونانی. پس از تسخیر سارد، تمام لیدیه با ولایاتی که پادشاهان آن به مملکت مزبور الحاق کرده بودند به تصرف کوروش درآمد و حدود ایران به مستعمرات یونانی در آسیای صغیر رسید. این مستعمرات را چنان که در جای خود بیاید اقوام یونانی بر اثر فشاری که مردم دوریانی به اهالی یونان داده اند بنا کرده بودند. مهاجرین از سه قوم بودند: یونیان ها، ائولیان ها و دوریان ها. اسم یونان به زبان پارسی از اسم قوم اولی آمده، زیرا اهمیت آنها در این مستعمرات بیشتر بود. هرودوت اوضاع این مستعمرات را چنین توصیف کرده: یونیان هایی که شهر پانینیوم متعلق به آنها شهرهای خود را در جاهایی بنا کرده اند که از حیث خوبی آب و هوا در هیچ جا نظیر ندارد. نه شهرهای بالا می توانند با این شهرها برابری کنند و نه شهرهای پایین و نه صفحات شرقی و نه صفحات غربی. یونیان ها به چهار زبان یا لهجه تکلم می کنند. اول شهر یونیانی میلت است که در مغرب واقع است و پس از آن مینویت و پرین. این شهرها در کاریه واقعاً و اهالی آنها به یک زبان حرف می‌زنند. شهرهای یونیانی واقع در لیدیه اینهاست: افس، کولونفون، لبدوس، تئوس، کلازومن و وفوسه. اینها به یک زبان تکلم می‌کنند، ولی زبان آنها شبیه به زبان شهرهای مذکور در فوق نیست. از سه شهر دیگر یونیانی، دو شهر در جزیره ساموس و خیوس واقع است و سومی اریتر است که در خشکی بنا شده. اهالی خیوس و اریتر به یک زبان تکلم می کنند و اهالی ساموس به زبانی دیگر. این از چهار لهجه اهالی یونیانی. سپس هرودوت گوید: یونیان های متحد زمانی از سایر یونیان ها جدا شده بودند، جهت جدایی از اینجا بود که در آن زمان ملت یونانی کلیتاً ضعیف به نظر می آمد و یونیان ها در میان اقوام یونانی از همه ضعیف‌تر بوده و به جز آتن شهر مهمی نداشتند. بنابر این چه آتنی ها و چه سایر یونیان ها اعتراض داشتند از اینکه خود را یونیانی نامند و تصور می کنم که حالا هم غالب یونیان ها این نام را شرم آور می دانند. 12 شهر متحد یونیانی به عکس به اسم خود افتخار می کردند. آنها معبدی برای خود ساختند که پانیونیم نامیدند. از یونیان های دیگر کسی را به دانجا راه نمی دادن و کسی هم جز اهالی ازمیر طالب نبود در اتحاد آنها داخل شود. پانیونیم در دماغه میکال واقع است و این معبد برای خدای دریاها و پوسیدون هلیکون ساخته شده. در عیدی یونیان های شهرهای متحد در اینجا جمع می شوند و این عید را پانیونیم می نامند. شهرهای یونیانی این است که ذکر شد. از گفته های هرودوت معلوم است که دوریان ها هم اتحادی از 6 شهر دوریانی داشتند، ولی بعدها هالیکارناس را از جهت اینکه یکی از اهالی آن برخلاف عادت قدیم رفتار کرد از اتحاد خارج کردند. ائولیان ها هم اتحادی از 12 شهر داشتند، ولی ازمیر را یونیان ها از آنها انتزاع کردند و 11 شهر در اتحاد ائولیانی باقی ماند. زمین های ائولیانی حاصل خیز تر از زمین های یونیانی بود، ولی از حیث خوبی آب و هوا با شهرهای یونیانی برابری نمی کرد. این از توصیفی که هرودوت از مستعمرات یونانی می کند و از آن به خوبی استنباط می شود که این مستعمرات راس قوم یونانی بنا کرده بودند و بین تمام آنها اتفاق و اتحادی نبود، زیرا هر یک اتحادهای کوچکی تشکیل کرده و با هم رقابت و منازعه داشتند. سپس مورخ مذکور گوید: یونیان ها و ائولیان ها سفیری نزد کوروش فرستاده و تقاضا کردند که کوروش با آنها مانند پادشاه لیدیه رفتار کند، یعنی به امور داخلی آنها دخالت نکند و همان امتیازات را بشناسد. کوروش جواب مستقیمی به آنها نداده و این مسئله را آورد. نیزنی به دریا نزدیک شد و دید ماهی های قشنگ در آب شنا می کنند. پیش خود گفت: اگر من نی بزنم یقینا این ماهی ها به خشکی درآیند. سپس نشست و چندان که نی زد دید اثری از انتظار او نیست. پس توری برداشته به دریا افکند و عده‌ای زیاد از ماهی ها به دام افتادند. وقتی که ماهی ها در تور تکان می خوردن و می افتادن، نیزن در حال آنها نظاره کرد و گفت: حالا بیهوده می رقصید، می بایست وقتی که من نی می زدم به رقص آمده باشید. هرودوت این گفته را چنین تعبیر می کند: کوروش خواست با این مثال به آنها بفهماند که زمان را از دست داده اند، زیرا وقتی که قبل از تسخیر سارد به آنها تکلیف اتحادی کرد آنها رد کردند. باید گفت که تأسف یونانی های آسیای صغیر از سقوط دولت لیدی بی جا بود، زیرا در موقعی هم که کروزوس کمک از آنها طلبید حاضر نشدن او را یاری کنند. از مستعمرات یونانی فقط با اهالی میلت کوروش قرار داد و کروزوس را تجدید و نماینده های سایر مستعمرات را مرخص کرد، بی اینکه مسئول آنها را اجابت کرده باشد. نماینده های مزبور به شهرهای موکلین خودشان برگشته و جواب کوروش را رسانیدند. و از تمام شهرهای یونانی آسیای صغیر نمایندگانی معین شدند که در پانیونی محل اجتماع اقوام یونانی در آسیای صغیر جمع شده و در مقابل کوروش متحد شوند. نمایندگان شهرهای تجارتی کلونفون، افس و ففسه، پرین، لبدوس، تئوس، اریتر و غیره در اینجا بودند. شهر میلت چون به مقصود خود رسیده بود از شرکت در این اجتماع خودداری کرد. جزیره ساموس و خیوس هم شرکت نکردند. با این تصور که کوروش چون بحریه قوی ندارد. فنیقیه هنوز تابع کوروش نشده بود. کاری با آنها نخواهد داشت، اما سایر شهرها با وجود اینکه با هم رقابت داشتند در این اجتماع از جهت خطر عمومی متحد بودند. ائولیان ها گفتند هرچه یونیان ها کنند ما هم خواهیم کرد. دوریان ها از جهت اینکه از شهرهای کارناس که دوریانی بود نماینده ای دعوت نکرده بودند از شرکت در عملیات خودداری کردند. چون جزایر یونانی هم حاضر نشدند در این اجتماع شرکت کنند، یونیان ها و ائولیان ها قرار گذاشتند سفیری به اسپارت فرستاده و از آن دولت کمک بطلبند. با این مقصود شخصی به نام پیتر موس را از اهل فوسه که بسیار سخنور بود نزد اولیای دولت مذکور فرستادند. سفیر برای اینکه توجه اسپارتی های فقیر را به خود جلب کند تا زودتر جمع شده و جواب او را بدهند لباس ارغوانی در بر کرد. رنگ ارغوانی در عهد قدیم خیلی اهمیت داشت و لباس ارغوانی گران بود. اسپارتی ها که بی بضاعت بودند و لباس های ساده دربر می کردند با حیرت به سفیر نگریستند. او بسیار حرف زد و تا توانست کوشید که شنوندگان خود را تهیج کرده و کمکی از اسپارتی ها بگیرد. ولیکن آنها به هیچ وجه مهیج نشدند و بالاخره با خونسردی جواب دادند که کسی را خواهند فرستاد در محل تحقیقاتی کند تا بداند چه حوادثی روی داده. حق هم داشتند چون این جوابی دهند، زیرا از چند ماه قبل اخباری می شنیدند و نمی دانستند پارس چه مملکتی است و پارسی چگونه مخلوقی. پس از آن نمایندگانی معین کردند که نزد کوروش برود. با این مقصود یک کشتی اسپارتی 50 پارویی عازم فوسه شد و در آنجا نمایندگان اسپارت لاکرینس را انتخاب کرده و به سارد نزد کوروش فرستادند. او به شاه گفت بر حذر باشید از اینکه مستعمرات یونانی را آزار کنید، زیرا اسپارت چون این رفتاری را تحمل نخواهد کرد. کوروش چون از اسپارت همانقدر اطلاع داشت که اسپارتی ها از پارس و پارسی ها داشتند، سپس با حیرت در سفیر نگریسته و بعد رو به یونانی هایی که جزو ملتزمین او بودند کرده و گفت لاسمودنی ها کیستند و عدهشان چیست که بدینسان حرف می زنند؟ یونانی های مذکور این مردم را معرفی کردند. پس از آن کوروش روی به طرف نماینده کرد و گفت از مردمی که در شهرهایشان جایی مخصوص دارند و در آن جمع می شوند تا با قید قسم یکدیگر را فریب دهند، من هیچگاه تشویش نشده ام. اگر زنده ماندم چنان کنم که این مردم به جای اینکه در امور یونیان ها دخالت کنند از کارهای خودشان حرف بزنند. نماینده های اسپارت پس از این جواب به مملکت خود برگشته و به دو پادشاه اسپارت یعنی آناکساندریس و آریستون جواب کوروش را رسانیدند. آنها هم همان جواب را به مردم ابلاغ کردند و مسئله استمداد یونانی های آسیای صغیر از اسپارتی ها به همین جا ختم شد. هرودوت گوید. تهدید کوروش راجع به تمام یونانی ها بود، زیرا هر شهر یونانی میدانی دارد و مردم در آنجا برای داد و ستد جمع می شوند و به عکس در پارس چنین میدان هایی وجود ندارد. ولی نتیجه ای که مورخ مذکور می گیرد به نظر صحیح نمی آید. مقصود کوروش طرز حکومت آنان بوده، زیرا یونانی هایی که از ملتزمین کوروش بودند او را از طرز حکومت اسپارت آگاه کرده و گفته اند که مردم در جایی میدان مانند جمع شده و در امور صحبت می کنند و هر یک از ناطقین می خواهد عقیده خود را به مردم تزریق کند. معلوم است که کوروش را این طرز حکومت خوش نیامده و آن جواب را داده. خلاف این فرض طبیعی نیست، زیرا وقتی که می‌خواهند مردمی را معرفی کنند طرز حکومت آن را کنار نمی‌گذارند تا از میدان داد و ستد حرف بزنند. بنابراین از این جواب نمی‌توان استنباط کرد که میدان خرید و فروش در پارس وجود نداشته. به عکس، چون معاملات در آن زمان بیشتر با معاوضه جنس به جنس می شد و دکان یا حجره برای این نوع معاملات تنگ بود، ظن قوی این است که وجود داشته. به هر حال اگر هم نبوده، مقصود کوروش طرز حکومت اسپارتی ها بوده، نه میدان داد و ستد. دنیای کتاب صوتی.